اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه شب به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم. به امید صحت و سلامتی شما مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم شما میدارم. روند ثبت نام افغانهای مهاجر در پاکستان که اسناد قانونی نداشتند به پایان رسید و به گفته مقامهای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در این مدت بیش از 850 هزار افغان ثبت نام شده است. حفیظ احمد میاخیل سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به صدای امریکا گفت که این روند تحت نظارت کمیته مشترک افغانستان و پاکستان 7 ماه قبل آغاز شده بود. بر بنیاد گزارش کمیته مشترک ثبت نام افغانهای بدون اسناد قانونی در پاکستان 220,169 خانواده افغان که تعدادشان به 861,702 تن میرسد ثبت نام شدند. شبکه مخفی ایالات متحده یا سیکرت سرویس در شهر واشنگتن دی سی خبر داده است که یک مرد در بیرون محوطه قصر سفید خود را با ضربه گلوله از بین برد. در زمان وقوع این واقعه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همراه با خانمش در تفریحگاه خود واقع در ایالت فلوریدا به سر می برد و قرار است که به زودی به واشنگتن برگردد. شبکه مخفی ایالات متحده آمریکا که وظیفه حفاظت از رئیس جمهور و سایر رهبران کشور را به دوش دارد طی پیام توییتر نگاشته است که در این حادثه شخصی دیگر مجروح نشده است. رئیس جمهوری روسیه از واشنگتن خواست تا شواهد را به وی ارسال کنند که روسها در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مداخله کردند. آقای پوتین در یک مصاحبه با تلویزیون NBC گفت که می خواهد نخست ببیند که آن افراد چی کاری را انجام دادند. در صورت آن کار خلاف قوانین روسیه نباشد، مسکو هیچ اقدام علیه آنان کرده نمی تواند. دفتر رابرت مولر، سارنوال ویژه دوسیه دخالت مسکو در انتخابات آمریکا، 13 شهروند روسیه و 3 شرکت را ماه گذشته به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده متهم کرد. کره شمالی روز شنبه تهدید کرد که اگر ایالات متحده همراه با کره جنوبی تمرینات نظامی مشترک را انجام دهد در برابر آن ایستادگی میکند. پینگ یانگ همچنان گفته است که خواستار گفتگو با واشنگتن نیز نخواهد شد. ایالات متحده در نظر دارد تا تمرینات نظامی مشترک را با کره جنوبی در اوایل ماه اپریل راه اندازی کند. ایران روز شنبه گفت تا زمانی که ایالات متحده و کشورهای اروپایی سلاح‌های اتمیشان را از بین نبرند، آن کشور در مورد برنامه میزایل‌های بالستیک خود مذاکره نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از مسعود جزائری سخنگوی نظامی ایران گزارش داده است که شرایط مذاکره در مورد برنامه میزایل‌های بالستیکی ایران این است تا همه سلاح‌های هسته‌ای و میزایل‌های دوربرد ایالات متحده و اروپا تخریب شود. مقام‌های ایرانی همچنان گفتند که برنامه میزایل‌های بالستیکی آن کشور جنبه دفاعی داشته و این برنامه طبیعت بازدارنده دارد و بخش از توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی تهران با قدرت‌های جهان نیست. قرار است مقام‌های ایرانی و اروپایی بار دیگر در ماه مارس در ایتالیا با همدیگر گفتگو کنند.
در ادامه خبرها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، تیاره‌های جنگی ترکی روز شنبه نیروهای طرفدار حکومت اسد را در منطقه افرین سوریه هدف حملات قرار داده، کم از کم 36 تن را کشتند. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا با بیان این مطلب به رویترز گفته است که در 48 ساعت گذشته این 30 حمله هوایی تیاره‌های ترکیه بر مواضع نیروهای طرفدار اسد در افرین می باشد که با کمک و حمایت از جنگجویان کردی سوری به آن منطقه آمدند. ترکیه به منظور سرکوبی کردهای سوری که آنان را دهشت افغان خطاب می کند، عملیات نظامی را در منطقه افرین سوریه آغاز کرده است. مظاهره فعالان ضد فساد در اوکراین روز شنبه به خشونت گرایید و 10 تن در آن زخمی شد. آژانس فرانس پرس خبر می‌دهد که در پی درگیری‌ها میان پلیس و مظاهره کنندگانی که در خارج از پارلمان اوکراین تجمع کرده بودند، نیروهای امنیتی کم از کم 50 مظاهره کننده را توقیف کردند. ده ها هواخواه میخائیل ساکاشولی رئیس جمهور سابق گرجستان که زمان والی منطقه اودسه اوکراین نیز بود، در ماه اکتبر گذشته جلوی پارلمان اوکراین در شهر کیف خیمه ها برپا کردند و از آن زمان تا حال با مظاهرات منظم خواستار استعفای پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین بودند. مقامات صحی یمن میگویند که در درگیری میان شورشیان شیعه و جنگجویان طرفدار حکومت یمن که جامعه جهانی آن را به رسمیت میشناسد، بیش از 55 تن از هر دو جناح کشته شده است. مقامات روز شنبه گفتند که در درگیری 24 ساعته گذشته ده ها تن مجروح و 25 غیر نظامی نیز جان خود را از دست دادند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای شکست دادن حوثی‌های یمن که حمایت ایران را با خود دارند، از ماه مارچ سال 2015 به این سو حملات هوایی را در یمن آغاز کردند. سیلوو برلسکونی نامزد انتخاباتی و رئیس جمهور پیشین ایتالیا روز شنبه صرف یک روز قبل از انتخابات آن کشور از یک کلیسا دیدن کرد. گرچه سیاستمداران ایتالیایی اجازه ادامه کمپاین های انتخاباتی را روز شنبه نداشتند، اما دیدار این مقام ایتالیایی جمع کثیر از خبرنگاران را به خود جلب کرد. برلسکونی 81 ساله به خبرنگاران گفت که وی همراه با دوست دخترش که 30 سال عمر دارد من حیث یک سیاه از آن محل تاریخی دیدن کرده است. در حالی که ایالت‌های شرقی آمریکا دو روز طوفان شدیدی ویرانگر را پشت سر گذاشت، برفباری شدید خلاف انتظار در سرتاسر اروپا نیز کاروبار و مسافرت اروپایی‌ها را در چند روز اخیر مختل ساخت. میدان‌های هوایی و سیستم انتقالات عام در بریتانیا روز شنبه پس از دو روز برفباری سنگین و طوفان که در 30 سال سابقه نداشت، دوباره فعال شد، اما در آیرلند تا هنوز مسدود است. در اسکاتلند پس از حدود 3 متر برفباری روز شنبه به خاطر خطر آب شدن برف‌ها، مردم را از سرازیر شدن سیلاب‌ها هشدار دادند و قرار است فردا شب به وقت کالیفرنیا 90مین جشنواره اعطای جوایز معتبر سینمای اسکار در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار گردد. با وجود بارش، آمادگی ها برای این جشنواره جریان داشت. در جشنواره امسال اسکار، فیلم موسوم به نامه بر رئیس جمهور تولید رویا سعادات، سینماگر افغان نیز در فهرست فیلم هایی بود که برای نامزد شدن به جایزه بهترین فیلم خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت، اما به فهرست فیلم های نامزد شده راه نیافت. از سوی دیگر، فیلم برید ونر یا نان آور که داستان یک دختر افغان در زمان طالبان است، نامزد جایزه بهترین فیلم انیمیشن شده است. یک از تولید کنندگان این فیلم آنجلینا جولی می باشد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد. حالا همکارم با تقدیم گزارش این بخش برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مسئولان آمریت سوادآموزی در ولایت شمالی بلخ میگویند که 1041 تن از زنان این ولایت پس از سپری کردن 9 ماه آموزش حالا توانایی خواندن و نوشتن را کسب کردند. زنانی که پس از این مدت توانایی خواندن و نوشتن را به دست آوردند، از خرسندی و دلبستگیشان به ادامه تحصیل سخن میزنند. میرویس بیژن با شرح بیشتر.
در جریان 2 سال پسین نزدیک به 40,000 تن از بزرگسالان در ولایت بلخ در شمال افغانستان توانایی خواندن و نوشتن را به دست آوردند. احمد نصیر احمدی، مسئول آمریت سوادآموزی در ولایت بلخ، میگوید 60% از این گروه را زنان تشکیل میدهند. وی میافزاید به تازگی بیش از 1,000 زن پس از یک دور آموزش 9 ماهه گواهی نامه هایشان را به دست آوردند.
1,041 تن از زنان در مدت 9 ماه آموزش دیدند و امروز از یک دوره 9 ماهه سوادآموزی فارغ میشن و توانایی خواندن و نوشتن را یاد گرفتن. سواد آموزی خوب با یک سابقه و یک دیرینه بسیار زیاد فعالیت میکنه. فعالیت سواد آموزی از دوره شاه امان الله به بعد تا امروز است، ولی در خوشبختانه که فیصدی بالای از سواد آموزان ما خانم ها است. ما بالای 60% سواد آموزان ما در مراکز سواد آموزی زنان است. در دو سال گذشته نزدیک به 40,000 تن در سطح ولایت بلخ با سواد شدن از مراکز سواد آموزی فارغ شدن.
در این حال به مناسبت گرامیداشت از روز جهانی همبستگی زنان، در ولایت بلخ شماری از زنان که توانایی خواندن نوشتن را پیدا کردند از دلبستگی هایشان برای ادامه برنامه های سواد آموزی سخن می زنند. زینب 26 ساله است. از روستای سنگچارک سرپل به مزار شریف آمده است. او یکی از زنان است که از برنامه های سواد آموزی بهره مند شده است. او می گوید در کودکی به مکتب نرفته است زیرا خانوادهش مانع رفتن او به مکتب شده بودند.
ما دیگه در چیز بودیم، در سنجارک بودیم. در قشلاقای ما که بود، اگه طالبی بود، اگه جنگ بود، دیگه بود، اگه دیگه ما چیز کده نمیتانستیم. ما خوانده نمیتانستیم، ما را کلانوی ما اجازه نمیداد دیگه ما بخوانیم. در قشلاقای ما چیز هم بود، اگه مکتب هم اومده دیگه کلانوی ما اجازه نداد که ما مکتب بخوانیم.
آمنه یکی دیگر از زنان ولایت بلخ است که پس از ازدواج شوهرش به او اجازه داد تا در برنامه سواد آموزی شرکت کند. اکنون توانایی خواندن و نوشتن را دارد.
ما خبر شدیم که کورس سواد آموزی آمادم، مدامزی علاقه پیدا کردیم، خواستیم که کورس بخونیم رای ما را بشناسیم. بعد از شوهرم اجازه گرفتم، شوهرم هم اجازه داد که برو درس بخون.
نازگل یکی دیگر از زنان سواد آموخته در ولایت بلخ است که حالا توانایی خواندن و نوشتن را کسب کرده است. او میگوید که حالا میتواند با استفاده از توانایی سوادش آدرس ها، لوحه های دکان ها را نیز بخواند.
خود من زیاد خوش داشتم سواد یاد بگیرم و خوشبختانه دیگه می سال گذشته آمدن اینا ما را پشت دروازه ما نام نویسی کردن. رفتیم خوب است، هیچ یاد نداشتم، یعنی سواد یاد روحانی رو یاد گرفتیم، نوشتن، خوندن. بگم جایی که میرم میتونم راه خود پیدا کنم، شفاخانه، بانک.
با این حال مسئولان آمدیت سواد آموزی در بلخ از تلاش ها برای پیکار با بیسوادی سخن می زنند. بر بنیاد اطلاعات آمدیت سواد آموزی در بلخ، کمبود آموزگاران حرفه‌ای در بخش آموزش و نبود مکان های مناسب آموزشی از مهمترین چالش های موجود سر راه برنامه سواد آموزی است. بانک دولت افغانستان برای باسواد ساختن افراد این کشور متعهد است، اما هنوز هم نزدیک به 90% باشندگان کشور بیسوادند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
محمد همایون قیومی، مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور زیربنایی، هفته گذشته به ایالات متحده آمریکا آمد تا با شرکت‌های آمریکایی روی برخی پروژه‌های زیربنایی برای افغانستان صحبت کند. با این حال، آقای قیومی در یک مصاحبه اختصاصی که با احمد فواد لامه در سفارت افغانستان واقع در واشنگتن دی سی داشت، گفت که هرگز کدام قراردادی را نهایی نکرده و به امضا نرسانیده است، زیرا این کار از جمله صلاحیت‌های او نیست. وای منظور سفرش را به آمریکا چنین بیان میکند.
در اول اگر راجع به منظور و هدف سفرتان به ایالات متحده آمریکا با ما کم معلومات بدین، چی دستاوردهایش داشتین، به چه اجندایی اینجا آمدید؟
منظور سفرم به این دفعه که واشنگتن آمده بودم این بود که 4 قراردادی که با کمپانی های مختلف آمریکایی ما امضا کردیم که در عرضه یک تعداد خدمات تکنیکی در یک قسم مسائل بود سر ازی صحبت کنیم.
خب آیا قراردادها را امضا کردین؟
قراردادها یا امضا شده یا در نزدیک امضا شدن است.
تا کدام بخش ها بودم مشخصا؟
یک قرارداد در قسمت ساختن قسمت دوم پروژه کجکیس که توربین های ازی از کمپانی جنرال الکتریک امریکا از نورث کارولینا خواهد بود. پروژه 40 مگاوات برق از غاز طبیعی است که با بایات انرژی پروژه را از کمپانی سیمنس هیوستن خود خریدن. سیم پروژه که با کمپانی ساساکی یک کمپانی کنسالتنت است که در قسمت برنامه پلانای شهری کار کرده، پلان کابل خلاص کردن، پلان 5 شهر دیگه عمده افغانستان هم شروع میکنن در قسمت سرمایه گذاری و آخریش با پوانتون MIT ادکس است که در قسمت یاد گرفتن از طریق آنلاین ایژوکیشن که ما میخواییم که برنامه را با تمام پانتونهای افغانستان بتانیم که شروع کنیم. این پروژه را که من خدمت شما صحبت کردم پروژه است که از طریق کمیسیون تدارکات در اوجه رفته و با موجودت جلالت ما برای جمهور و ریاست اجرائیه اونا قبول شده.
یعنی کار شما صرف محدود میشه به مشوره برای جمهور در بین ارگ؟
در محدود بشه مشوره و این چون یکی از کارهای مسئله زیربناسی پروژه و مسئله قوای بشری است. این پروژه را که صحبت کردم مربوط به این قسمت زیربنا و قوای بشری میشه.
طالب ازم نزدیک که از پروژه تاپی حمایت نشان دادن گفتن که در صورت لزوم خودشان از این پاسبانی خواهد کرد. بگونی تنامیز ایره هم گفتن که حکومت چرا تا حال نتانسته پروژه های استخراج مثل عینک را عملی بکنه؟ جواب شما چی خواهد بود؟
پروژه مثل عینک این سوال است که باید از وزارت محترم معدن کنین. تا جای کم معلوماتی که من دارم در این پروژه طرزی که قرارداد پروژه شده بود و هم مسائل که ما قبل از او داشتیم در موضوع آب باستان شناسی و موضوع خود حفریاتی که شده بود، این دو مشکلی بود و دیگه قرارداد در وقت شده بود که قیمت مس بسیار بالاتر بود با مقایسه وقتی که در چند سال گذشته قیمت تمام اجناس پایین آمده بود. موضوع دیگه قرارداد مشکلات خود هم داشته فرزند. در صورتی که قراردادهای بین المللی مثل مس در تمام دنیا رویالتی که میگیرن در حدود 6-8% بوده و این پروژه 18%. آیا اون کسایی که قرارداد امضا کرده بودن تا چه اندازه میفهمیدن که آیا قرارداد عملی خواهد میتونه شه؟ تا چه اندازه میتونه رای یک قرارداد واقعی است نیست؟ باید قرارداد اون موضوعاتش صحبت میشد. از این خاطر این قرارداد یک تعداد مشکلات حقوقی و تکنیکی خود داشته.
شما پیشتر از قراردادهای انرژی و خصوصا انرژی برق یادآور شدین. من خودم به حیث یک خبرنگار رویدادهای بیشتر را گزارش دادیم که قراردادهای بیشتر در بخش تأمین برق در افغانستان امضا شده در سالهای متمادی، ولی باز هم افغانستان با مشکل برق مواجه است. باز هم حتی پایتخت برق درست ندارد. چرا؟
برسی اول پروژه‌ای که امضا شده بگین که ماهیت از پروژه چی بوده. حتی بدبختانه در حکومت سابق نه علاقه من ندیده بودم که در تولید برق کدام کار عملی شده باشه. مثلا در 15-16 سالی که در حکومت سابق بود حتی ما یک پروژه تولیدی برق ما ندیدیم. اولین پروژه تولیدی برق که در از سال 2001 شروع شد، اولینش خلاص شدن بند سلما بود که 1.5 سال پیش بوده و دولت کنونی 2 سال پیش جلالت ما رئیس جمهور یک هدایتی که به وزارت انرژی و آب و برش و شرکت داد که ما باید پلان خودکفایی خود بسازیم و اولین قدم پلان خودکفایی 4 پروژه انرژی بود که یکی چند تا خدمت شما پیش قبلا گفتم، پروژه 50 مگاوات غزنفر که در شبرغان در مزار شریفی باشه، پروژه 40 مگاوات بیات انرژی که به مزار شبرغان خواهد بود، پروژه 100 مگاوات فیس دوم کجکی و 30 مگاوات سولر. پلوی زی ما فعلا در نظر به این پلان هدایت های جلالت مأموری جمهور در حدود 16 پروژه را با این چه با خود آوردیم که امید است ما بتانیم با اوپک صحبت بکنیم که اگر این تمام این پروژه ها بتانه تأمین شوه و پولش موجود باشه افغانستان به خودکفایی میرسه. خودکفایی چی معنا؟ که ما تولید برق ما به اندازه استفاده از برق یا تا اضافه تر از او شده میتانه و یک کشوری که قدر ما پتانسیال تولید برق داریم و هنوزم 80% برق خود از بیرون میخریم، یعنی قابل تأسف است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان جهانی صحت در آستانه تجلیل از روز جهانی شنوایی هشدار می‌دهد که تا سال 2050 میلادی از هر 10 نفر یک نفر در جهان، که معادل به بیش از 900 میلیون نفر می‌شود، در خطر ابتلا به ناشنوایی قرار دارند، مگر اینکه اقدامات لازمی برای جلوگیری از ناشنوایی روی دست گرفته شود. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در رابطه گزارشی دارد که برگردان آن را از قدیر مشرف می‌شنوید.
سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که 466 میلیون نفر در حال حاضر در سطح جهان از ناشنوایی رنج می‌برند. هزینه سالانه کشورها که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از ناحیه معلولیت ناشنوایی افراد متقبل می‌گردند، 750 میلیارد دلار تخمین شده است. انتظار می‌رود مشکلات به خاطر از دست دادن قدرت شنوایی در سطح جهان به خاطر افزایش و پیر شدن نفوس بیشتر شود. سازمان جهانی صحت پیش بینی می‌کند که نفوس انسان‌ها در کره زمین تا سال 2050 میلادی به 9 میلیارد نفر خواهد رسید. شلی چاتها، یک کارمند تکنیکی اداره جلوگیری از ناشنوایی و از دست دادن شنوایی، می‌گوید مشکل بلند رفتن سن به این معنی نیست که از دست دادن شنوایی اجتناب ناپذیر است. خانم چاتها به صدای آمریکا گفت که فاکتورهای زیادی در کنار سالخوردگی وجود دارد که به از دست دادن شنوایی در نزد انسان می‌انجامد.
These may be factors such as infectious diseases, which may we may encounter in childhood.
بیماری های ساری که در دوره طفولیت برای تداوی آن میکوشه، مانند روبیلا، بیماری مشابه به سرخکان که اعراض و علائم آن خفیفتر میباشد. کلچرک، مننجایتس و یا هم انتانات گوش میتواند عوامل ایجاد کری یا ناشنوایی در نزد افراد باشد. از جانب دیگر، مواجه شدن با آواز بلند، شنیدن موسیقی و سر و صداهای بلند در محیط کار نیز میتواند از عوامل ایجاد ناشنوایی باشد.
شلی چاتها به این باور است که رسیدگی و تداوی به موقع به این بیماری ها می تواند خطر ابتلا به ناشنوایی یا از دست دادن شنوایی را به حد اقل برساند. سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که حدود 60% عوامل از دست دادن شنوایی به شمول ناشنوایی در نزد کودکان قابل پیشگیری می باشد. این اقدامات پیشگیرانه شامل بلند بردن سیستم معافیتی کودکان در برابر بیماری های انتانی، تشخیص و تداوی بیماری‌های مزمن انتانی، دوری جستن از استفاده دواهای مضر به شنوایی و کنترل از مواجه شدن با صداهای بلند و موسیقی می باشد. در مواردی که از دست دادن شنوایی اجتناب ناپذیر است، سازمان جهانی صحت می گوید مردم می توانند ذریعه تکنولوژی‌های مانند استفاده از وسایل کمکی شنوایی و یا با استفاده از عمل جراحی جابجا ساختن استخوان حلزونی در گوش از آن جلوگیری کرد. سازمان جهانی صحت می گوید این وسایل کمک بزرگی را به افراد فراهم می سازد که مشکل شنوایی دارند، چون این وسایل می توانند تفاهم و برقراری ارتباط آن افراد را با اجتماع بهتر سازد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، گفته است که او مطمئن است که معامله‌ای با اتحادیه اروپا با تعقیب خروج کشورش از این اتحادیه ممکن است. او همچنان هشدار داد که هیچ کس نمی‌تواند از خروج این کشور هر چه دلش بخواهد به دست بیاورد. تریسا می در سخنرانیش به روز جمعه هر دو جناح مذاکره کننده، یعنی بریتانیا و اتحادیه اروپا، را ترغیب نمود تا به سرعت به پیش بروند. قرار است بریتانیا در مارچ سال آینده از اتحادیه اروپایی بیرون شود، اما خواهان دو سال مرحله انتقالی گردیده است. اما به طور فزاینده‌ای شک شده است که در این دو سال دستیافتن به چنین معامله‌ای بین جانبین امکان پذیر باشد. هنری ریجول گزارشی در این زمینه دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، که تحت فشار زائد الوصف قرار دارد، یکی از بیانیه‌های خیلی مهم خود را داده است که می تواند قدم مهم به سوی خروج از اتحادیه اروپایی باشد.
We all need to face up to some hard facts. We're leaving the single market. Life is going to be different. In certain ways, our access to each other's markets will be less.
ما باید برخی از واقعیت‌ها را سخت بپذیریم. ما مارکت منفرد را پشت سر می گذاریم. ممکن زندگی شکل جدیدی را به خود بگیرد. در برخی مواقع ممکن دسترسی ما به بازارهای همدیگر محدود شود.
اروپا گفته است بریتانیا را نخواهد گذاشت تا به صورت چناق دلخواه خود از عضویت با اتحادیه اروپایی نفع برد. بسیاری به این نظرند که او می خواهد عمیق‌ترین ارتباط را با اتحادیه اروپایی حفظ کند. تریسا می گوید
The fact is that every free trade agreement has varying market access depending on the respective interests of the countries involved.
این یک حقیقت است که موافقت تجارتی تا اندازه‌های متفاوتی باید به مارکت‌های دسترسی داشته باشد و این مربوط به اندازه نفع کشورهای دخیل بوده می‌تواند. هرگاه این چناق دلخواه باشد، در این صورت موافقات تجارتی واضحاً چناق دلخواه می‌باشد.
صدر اعظم بریتانیا می‌خواهد این کشور تعلقات خیش را با اروپا در بسیاری ساحات حفظ کند، به شمول عضویت در طب اتحادیه اروپایی و اداره‌های کیمیاوی و هوانوردی. گروه های کاروباری از این وضاحت خرسند شدند، اما اکثر تحلیلگران به این عقیدند که تفصیل این موضوعات موجود نمی باشد. پیتر هولمز از نظارت تجارتی در پانتون سوسکس در بریتانیا می گوید
اخیراً این خانم سخنان گفته است که می خواهد رفاه کشور را تضمین کند. ما همچنان نتایج همه پرسی را که در اروپا برگزیت نامیده می شود می خواهیم احترام کنیم. من فکر نمی کنم هیچ گونه چیزی موجود باشد که متفاوت تر از آنچه روی آن کار شده است به عمل بیاید.
بسیاری از موضوعات جنجال برانگیز بین بریتانیا و اتحادیه اروپایی به تعقیب تصمیم بریتانیا برای خروج از این اتحادیه هنوز حل نشده است. یکی از این مسائل موجود بودن سرحد بین جمهوری آیرلند و آیرلند شمالی در شمال این کشور می باشد. همچنان طوری که پیشبینی می شود برخوردهای فیزیکی نیز می تواند مشکلات سرحدی را بدتر سازد. اتحادیه اروپایی تصمیم گرفته بود تا قسمتهای شمال آیرلند را در اتحادیه گمرکات حفظ کند، اما لندن آن را به شدت رد کرده است. تریسا می گوید
In all these areas, bold and creative thinking can deliver new agreements that are in the very best interests of all our people both in the UK and across
در تمام این عرصه‌ها یک اقدام برجسته و فکر مبتکرانه می‌تواند چنین موافقتی را به امضا برساند که بتواند منجر به تامین منافع بریتانیا و اتحادیه اروپایی گردد.
طوری که معلوم می‌شود اروپا حاضر نیست تا امتیازات بیشتری به بریتانیا بدهد. یکی از مذاکره کنندگان مشهور برگزیت اتحادیه اروپایی گفته است که خط قرمز بریتانیا مانع رسیدن به یک معامله خاص می باشد. مایکل بارنر می گوید
The UK is closing the door on itself one by one and the only possible model that remains is that of the free trade agreement.
بریتانیا دروازه ها را در رقبش یک به یک می بندد، ولی یگانه موافقتی که همکنون موجود است همانا موافقت تجارتی است که همین اکنون آن را با کانادا، ژاپن و کوریای جنوبی نیز داریم.
بریتانیا با شرایط جدید اتحادیه اروپایی و 60 کشور دیگری که با این اتحادیه موافقتی دارد مواجه گردیده است. پیتر هولمز از نظارت بر تجارت پانتون سوسکس می گوید
About half our trades with the EU and about another 10-15% is with the countries that we have free trade agreements with. We're going to lose those free trade agreements because they automatically lapse.
نزدیک به نیمی از تجارت بریتانیا با اتحادیه اروپایی صورت می‌گیرد. تنها 10-15% این تجارت ها از طریق تجارت آزاد می باشد. این قسمت از تجارت ما با بیرون شدن از اتحادیه اروپایی به طور اتومات از بین می رود. اما حکومت می گوید که ما ممکن معاملات بهترتر تجارتی را به دست بیاوریم، اما به نظر ما این اطمینان سوال برانگیز است.
تریسا می گفت پیامش به اروپا این است که باید با این موضوع مقابله کرد. بریتانیا یک سال وقت دارد تا با یک معامله با اروپا دست یابد. مشکلاتی که از خروج بریتانیا از اروپا ناشی می شود رو به افزایش می رود.
ش شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.